اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت به توجه می رسانیم. سازمان جهانی صحت از کشورهای ثروتمند خواسته تا 250 میلیون دوز واکسین کووید 19 را تا ماه سپتامبر سال جاری به کشورهای فقیر جهان اهدا کنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از آغاز روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به این سو، گروه طالبان 1455 حمله را انجام داده است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، روز شنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در این حملات جنگجویان طالبان تلفات زیاد را متقبل شده اند. آقای اندر افزود که در بیش از یک ماه گذشته نظامیان افغان از 63 انفجار طالبان در بخش‌های از این کشور جلوگیری کرده اند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنین گفت که در این حملات طالبان بیشتر بر غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بر اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، در تنها یک هفته گذشته 63 غیر نظامی از سوی طالبان در بخش‌های این کشور کشته و 126 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که روند بهبود طی مراحل ویزاهای خاص مهاجرت برای همکاران افغان نیروهای آمریکایی مشخص شده و منابع بیشتر به این برنامه افزوده شده است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است که به هدف طی مراحل درخواست‌های ویزای خاص در واشنگتن، در ماه‌های اخیر به گونه گسترده کارمندان اضافی به کار گماشته شده‌اند. آقای پرایس افزود این وزارت همچنان به گونه موقت کارمندان قنصلگری سفارت آمریکا را در کابل افزایش داده تا مصاحبه ها را انجام داده و عرایض ویزه را طی مراحل کنند، اقدامی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سفارت را قادر خواهد ساخت و پسمانی های رسیدگی کند که به دلیل کاهش کارمندان و مسدودیت دفاتر به خاطر کووید 19 به میان آمده بود. نت پرایس افزود ماه گذشته از کنگرس ایالات متحده برای 8000 ویزه اضافی خاص مهاجرت تقاضای بودجه نیز صورت گرفته است، اما او از اظهار نظر در مورد این خودداری کرد که آیا امکان دارد همکاران افغان نیروهای آمریکایی تا زمان طی مراحل اسنادشان به کشور سومی انتقال داده خواهند شد یا خیر.
بازم خبری از افغانستان. مقام های محلی ولایت دایکندی می گویند که در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در این ولایت 5 نفر جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله ابراهیمی، مدیر ترافیک قماندانی امنی این ولایت، روز شنبه به صدای امریکا گفت که این رویداد صبح امروز در روستای سراب ولسوالی اشتری دایکندی اتفاق افتاد. آقای ابراهیمی افزود که یک زن، یک کودک و 3 مرد در میان جان باختگانند. آقای ابراهیمی دلیل این حادثه ترافیکی را خرابی جاده و به احتیاطی راننده عنوان کرد و افزود که مجروحین این رویداد برای درمان به شفاخانه مرکزی ولایت دایکندی منتقل شدند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، میگوید که حکومتش نباید در افغانستان دستکاری کند یا تلاش کند افراد مورد نظر خود را در آن داشته باشد. آقای خان به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت‌های گذشته پاکستان در این فکر بودند که برای مقابله با نفوذ هند، افغانستان باید در عمق استراتژیک پاکستان قرار داشته باشد، زیرا پاکستان نمی‌خواست در میان دو دشمن گیر ماند. صدر اعظم پاکستان افزوده است: حکومت من احساس می‌کند که این سیاست کهنه است. ما به تعمق استراتژیک در افغانستان نیاز نداریم. هر حکومتی را که مردم افغانستان انتخاب می کند، پاکستان باید با آن تعامل کند. ما نباید هیچ گونه دستکاری را در افغانستان انجام دهیم یا به انجام آن تلاش کنیم. او گفت که حکومت و تمامی شخصیت های تاثیرگذار در پاکستان نیست به امین باورند. آقای خان علاوه کرد: ما نباید در فکر داشتن افراد خود در افغانستان باشیم. او گفت که تعیین تاریخ خروج نیروها و طالبان رویه بخشیده است که گوی آنان در جنگ برنده شدند و این امر آوردن آنان به میز مذاکره و انعطاف پذیری آنان را دشوارتر ساخته است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت سرطامه افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته 1273 واقعه مثبت کووید-19 در 22 ولایت این کشور ثبت شده و 10 بیمار مبتلا به کووید-19 جان باختند. با این آمار جدید رقم مجموعی مبتلایان کووید-19 در این کشور به 79236 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3145 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید-19 در سراسر جهان با 172,646,543 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و 3,714,010 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 595,770 نفر و شمار مصابین 33,346,842 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید-19 در هند به 28,694,879 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 3,482 نفر رسیده است. با گزارش دفتر صدارت اسرائیل، رئیس پارلمان این کشور روز دوشنبه رسما توافق احزاب مخالف را در مورد تشکیل ائتلاف برای حل بنیامین نتانیاهو به نمایندگان اعلام خواهد کرد. رسانه های اسرائیلی گفتند که این اقدام مقدمات رأی اعتماد در دولت جدید را آغاز می کند که احتمالاً روز چهارشنبه یا دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. بر اساس توافق احزاب ائتلافی، نفتالی بنت از حزب ملی‌گرای مذهبی یامینا به مدت 2 سال صدر اعظم خواهد بود و در سال 2023 لوپید جایگزین او خواهد شد. یک مقام ارشد کردستان عراق گفت که 5 نیروی پیشمرگه کرد عراق روز شنبه در درگیری با جنگجویان حزب غیر قانونی کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی ترکیه کشته شدند. پی‌کی‌کی که از ماه اپریل مورد حمله مجدد نیروهای ترکی قرار گرفته، پایگاه‌های خود را در شمال عراق حفظ کرده است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
قرار اظهارات سرباز لاکزین، معاون وزیر امور پیشمرگان در دولت خودمختار کردستان عراق، در درگیری روز شنبه در منطقه کومتین در ولایت دوک دو پیشمرگه دیگر زخمی شدند. مفکوره های ملی گرایانه کردی پی‌کی‌کی اغلب این گروه را با دولت خودمختار کردستان عراق که تلاش کرده است روابط حسنه با انقره را حفظ کند در تضاد قرار داده است. ترکیه اکثر پایگاه های پی‌کی‌کی را در منطقه کوی قندیل با حملات هوایی و حملات گاه به گاه زمینی هدف قرار می دهد. پی‌کی‌کی از سال 1984 در جنوب شرق ترکیه که عمدتاً کرد نشین است شورش آغاز کرد که تا حال منجر به کشته شدن بیش از 40,000 نفر شده است.
در یک تحول دیگر، یک قانونگذار کرد گفت سه غیر نظامی روز شنبه در حمله طیاره بی پیلوت ترکیه و کمپ پناهجویان در شمال عراق در منطقه ای که رئیس جمهور ترکیه تهدید به پاکسازی کرده است کشته شده. رشاد گلالی نماینده کرد از مخمور و خبرگزاری فرانسه گفت که 3 غیر نظامی کشته و 2 نفر در این حمله زخمی شدند. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. دولت بورکینافاسو روز شنبه گفت که در حمله شبانه مهاجمان مسلح به یک روستا در شمال این کشور حدود 100 غیر نظامی کشته شده است. در بیانیه دولت آمده است که تروریست ها اواخر شب جمعه ساکنان روستای سوهالان را کشته و خانه ها و بازار منطقه را به آتش کشیدند. کلیسای کاتولیک اتریش روز جمعه آخرین گروه مذهبی بود که نقشه آنلاین مورد حمایت دولت را از صدها سازمان مسلمان مورد انتقاد قرار داد. این نقشه بسیار بحث برانگیز باعث خشونت علیه اقلیت مسلمان شده است. این نقشه بیش از 600 انجمن مسلمانان از گروه های جوانان گرفته تا مساجد را با جزئیات مربوط به مکان آنها و عکس اعضای آن نشان میدهد. کاردینال کریستوفر شاینبرن رئیس کلیسای کاتولیک اتریش گفت که تصور این که یک جامعه مذهبی تحت سلطه عمومی است خطرناک است. امید ورال رئیس جامعه دینی اسلامی اتریش این نقشه را تهدید گسترده امنیتی برای مسلمانان توصیف کرد. سازمان جوانان مسلمان اتریش گفت از زمان آنلاین شدن این نقشه چندین مسلمان مورد حمله قرار گرفته و یک مسجد تخریب شده است. دانیل هولتگن نماینده ویژه شورای اروپا در مورد نفرت و ضد نفرت مسلمانان و جنایات نفرت از دولت خواست که نقشه را از اینترنت پاک کند. این در حالی است که طیف وسیعی از نمایندگان سایر جوامع مذهبی از جمله رئیس کنفرانس خاخام‌های اروپا نیز آن را سرزنش کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با انتقاد از تحریم‌های آمریکا گفت که ایالات متحده اشتباه کرده است که فکر می‌کند قدرتمند است. اشتباهی که منجر به سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق شد. آقای پوتین که چند روز پیش از ملاقات مجوزش با جو بایدن در یک مجمع اقتصادی بین المللی در سنت پیترزبورگ سخنرانی میکرد، روابط فعلی مسکو و واشنگتن را به شدت در سطح پایین توصیف کرد. قرار است بایدن و پوتین در 16 ماه جون در ژنو در مورد طیف گسترده از مسائل فوری بحث کنند. و قزاقستان روز شنبه مفکوره یک مقام ارشد روسی را در مورد پاسخ مشترک به تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو و متحدانش مانند بلاروس رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که در هفته جاری اتحادیه اقتصادی اوریشیا یا EEU که ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را نیز شامل می شود روی پاسخ متحدانه و تحریم‌های غربی علیه برخی از اعضای این اتحادیه کار می کنند. اما وزارت خارجه قزاقستان در یک بیانیه غیر معمول گفت که این کشور مخالف سیاسی کردن اتحاد یا بلوک تجارتی است. اعلامیه یادآوری کرد که جمهوری قزاقستان در پاسخ به تعمیرهای اعلام شده توسط سایر کشورها درگیر هیچ مذاکره‌ای درباره اقدامات تلفیقی توسط اتحادیه اقتصادی روسیا نیست. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور از مرز 3145 مورد عبور کرده و در حال حاضر نزدیک به 18000 بیمار کرونا داخل بستر در کشور وجود دارد. این در حالی است که به گفته ای وزارت ویروس کرونا به تمام ولایت ها نفوذ کرده، اما در بیشتر از 20 ولایت موج سوم ویروس یا به اوج رسیده و یا هم در حال اوج گرفتن است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
همان گونه که مقامات در وزارت صحت میگویند موج سوم ویروس کرونا در کشور با سرعت تمام وارد مرحله بحرانی می شود. هر روز در شمار واقعات مثبت ویروس کرونا و واقعات فوتی ناشی از کرونا افزایش دیده می شود. بروز شنبه وزارت صحت با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبان روز گذشته مزید بر ثبت 1273 مبتلایان جدید کرونایی 41 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است که با افزایش این رقم تعداد مجموعی وفیات برخواسته از ویروس کرونا از مرز 3145 گذشته است. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3346 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1273 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 79236 رسانیده. همچنان 140 مورد بهبودی یافته، متاسفانه 41 مورد فوتی داشتیم.
با این واقعات جدید فوتی که در 16 ولایت ثبت شدند، کابل با 10 واقعه، بلخ با 7 واقعه و قندوز با 4 واقعه فوتی سرفهرست قرار دارد. و واقعات مثبت جدید کرونا در 22 ولایت ثبت شدند که باز هم کابل با ثبت 481 واقعه جدید، بلخ با 105 واقعه، بغلان با 72 واقعه و ننگرهار با 64 واقعه و ترتیب بیشترین واقعات را دارند. با یک نگاه شتاب زده به جدول وزارت صحت چنان می نماید که با گذشت هر روز شمار بیماران فعال داخل بستر رو به افزایش است. مطابق اعلامیه امروز وزارت صحت در حال حاضر بیشتر از 17,746 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور وجود دارد. در حالی که این رقم بیماران فعال داخل بستر قبل شروع موج سوم کرونا به 2000 چند نفر تقلیل یافته بود. در چند هفته پس این کابل همیشه با داشتن بلندترین رقم واقعات مثبت کرونا و مرگ میر ناشی از کرونا سرفهرست قرار دارد و ولایت بلخ پیوسته در مقام دوم قرار دارد. وقتی در مورد عوامل افزایش واقعات فوتی و ابتلا به کرونا در ولایت بلخ راجعه شدیم، کارشناسان مسائل صحی گفتند که در پهلوی سایر عوامل که بی‌تفاوتی مردم در رأس قرار دارد، مسئله ازدحام در شهر مزار شریف است که اخیراً در نتیجه تشدید جنگ ها مردم از دیهات و ولسوالی های مختلف و همچنان از ولایت همجوار آواره شده به شهر مزار شریف آمدند. دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه در بلخ:
به نظر من یک چون بسیار ازدحام زیاد است و شرایط دوری، شرایط استفاده از صابون و مایعات و همچنان استفاده از ماسک بسیار نادر است بگیم، از این خاطر از ما فکر میکنم که این واقعات زیاد است چون ازدحام است و همه مردم در شهر رو کردن به خاطر که شهر غریبی و اینو گپا گفتن.
وحید مجرو سرپرست وزارت صحت پیوسته از مردم میخواهد که با رعایت اقدامات پیشگیرانه و توجه به توصیه‌های داشتی با سکتور صحت همکاری نماید. به قول سرپرست وزارت صحت، افزایش و ایجاد شفاخانه‌های جدید راه حل اساسی بحران کرونا نیست، بلکه سهمگیری مردم و رعایت کردن توصیه های بهداشتی چون پوشیدن ماسک، حفظ فاصله های اجتماعی، دوری از محلات ازدحام و نرفتن به مراسم مختلف چون عروسی راه حل اساسی است. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس به عنوان یک بیماری همگیر با سرعت زیاد به دیگر نقاط جهان گسترش یافته تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. آمار منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده نشان می‌دهد که تا امروز شنبه 5 ماه جون سال روان در سراسر دنیا بیش از 172,629,000 نفر به کووید 19 مبتلا شده‌اند که از این میان بیش از 3,713,000 نفر جان باختند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دواتن از فعالان مدنی، زنان و شهروندان بامیان در یک گرد همایی اعتراضی در مقابل دفتر ساحلی سازمان ملل متحد در بامیان، حملات اخیر در غرب کابل کشتار هدفمند علیه هزاره ها عنوان کرده و خواهان توقف او شدند. ظفر بامیانی جزئیات بیشتر گزارش میدم.
ده ها تن از شهروندان بامیان در یک گرد همایی اعتراضی در مقابل دفتر ساحوی ملل متحد یا یوناما در این ولایت حملات تروریستی در غرب کابل را کشتار هدفمند و نسل کشی هزاره ها عنوان کرده و خواستار توقف آن شدند. معترضان بامیانی گفتند که هزاره ها در معرض کشتار و نسل کشی قرار دارند و سازمان ملل متحد باید آن را با عنوان نسل کشی این اقلیت قومی به رسمیت بشناسد. این معترضان با حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان همچنان بر توقف جنگ و آتش بس فوری در کشور تاکید کردند. گلسوم زهرا فعال مدنی و عبدالله شایگان دو تن از معترضان در ولایت بامیان میگویند:
خواستاری هستیم که یک نسل کشی هزاره ها رو در افغانستان به رسمیت بشناسند و در این زمینه تحقیق نمایند و همچنان عاملان این نسل کشی ها رو محاکمه و مجازات کنند و همچنان بالای دولت افغانستان فشار وارد کنند تا از سوی هم این نسل کشی ها رو به رسمیت بشناسند و از سوی هم در قسمت حفاظت از مردم هزاره یا قوم هزاره اقدامات جدی رو دست.
نسل کشی علیه هزاره ها رو الان به رسمیت بشناسند و بعد برای توقف و جلوگیری از این قتل عام و جنوساید اقدامات عملی و قانونی نمایند.
معترضان در بامیان از حکومت افغانستان خواستار شناسایی و محاکمه عاملان حملات اخیر تروریستی در غرب کابل شدند. این معترضان با انتقاد از حکومت افغانستان در مورد جلوگیری از کشتار افراد ملکی به خصوص هزاره های این کشور گفتند که مسئولان حکومت اقدامات مؤثر در این زمینه انجام ندادند. اعتراض کنندگان میگویند که کشتار هدفمند منحصر به غرب کابل نبوده، بلکه هزاره های ساکن در این کشور در مناطق و ولایات ایالات مختلف افغانستان به صورت هدفمند مورد حمله قرار می گیرند. جنبش جعفریزاده عضو نهاد حمایت از قربانیان جنگ در افغانستان و یکی از معترضان.
حکومت و مسئولین طرز افغان امنیت و آرامش روحی و روانی به جان میخواهد. متاسفانه تأمین نشده است.
معترضان در بامیان در پایان گردهمایی اعتراضیشان در یک قطعنامه 6 ماده‌ای از سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه اروپا خواستند که بر سازمان ناتو و متحدانش فشار وارد کند تا از 2 دهه پیشرفت در زمینه حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و حقوق مدنی مردم افغانستان حفاظت کنند. مسئولان دفتر ساحوی سازمان ملل متحد یا یوناما در بامیان پس از دریافت قطعنامه این معترضان گفتند که نگرانی ها و خواسته های آنان را به دفاتر مرکزی سازمان ملل متحد شریک خواهند کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در سطح این کشور به خصوص شهر کابل تدابیر را برای تأمین امنیت شهروندان کابل دارند.
نیروهای امنیتی در تمامی نقاط کابل حضور دارند، به خصوص در حوزه های 6 و 13 تدابیر امنیتی موجود است. طرحی که از جانب معاونیت دوم ریاست جمهوری ترتیب شده زیر بررسی است.
همزمان با این اعتراض در ولایت بامیان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر و فیسبوک نیز با نشر پیام‌های خواستار توقف حملات هدفمند بر علیه اقلیت قومی هزاره‌ها در این کشور شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده فردا یکشنبه سفر خود به گواتیمالا و مکزیکو آغاز میکنه. خانم هریس تلاش میکنه در این سفر میزان مهاجرت از منطقه جنوب امریکا کاهش بده. معاون رئیس جمهور ایالات متحده که موظف بر ریشه یابی دلایل مهاجرت شده روی انکشاف اقتصادی، تسهیلات بشر دوستانه، تقویت حکومت داری خوب و موضوعات جامعه مدنی تمرکز خواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در مورد از قدیر مشرف میشنوین.
جلب حمایت برای هدف حکومت به رهبری جو بایدن که همانا پایین آوردن میزان مهاجرین است که تلاش دارند وارد ایالات متحده شوند، مقصد سفر کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده را به گواتیمالا و مکزیکو تشکیل می‌دهد. به ویژه مهاجرینی که از کشورهای مثلث شمالی یعنی هندوراس، السالوادور و گواتیمالا وارد ایالات متحده می‌شوند. این سفر که فردا یکشنبه آغاز می‌شود، نخستین سفر خارجی خانم هریس به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا است.
در قدم نخست این سفر با جیاماتی رئیس جمهور گواتیمالا دیدار خواهم کرد و مسائل زیادی برای بحث و بررسی داریم. بحث‌ها در مورد آنچه باید انجام دهیم و می‌توانیم یک جا با هم در 2 مورد عمل کنیم: حمایت به افرادی که در بخش گرسنگی، انکشاف اقتصادی، صلح و اقلیم نابسامان نیاز به کمک دارند و تأثیراتی که این مسائل روی اقتصادشان داشته است. اما در ضمن گفتگوی بسیار سریع، بی‌پرده و صادقانه درباره نیاز رسیدگی به فساد اداری، جرایم و خشونت خواهیم داشت.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ کاملا هریس را موظف کرد تا رهبری تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن را جهت رسیدگی به آنچه ریشه‌های دلایل مهاجرت به شمول فقر و خشونت می‌خوانند به عهده گیرد.
اگر با مسائل در داخل کشور رسیدگی کنید به نفع همه است، به ما سود خواهد رساند، به فایده مردم است و در آنجا باعث رشد اقتصادی خواهد شد.
حکومت به رهبری بایدن تلاش می‌ورزد عوامل به اصطلاح فشار را که وام دارد مردم کشورهایشان را ترک کنند کاهش دهد. انتظار می‌رود خانم هریس از طریق تلاش‌های مبارزه با فساد اداری و مسائل تحکیم رشد اقتصادی، تسهیلات بشردوستانه، تقویت جامعه مدنی و بهبود حکومتداری خوب رسیدگی کند. تحلیلگران چون مانوئل اوروزکو از نهاد همکاران بین‌المللی خلاق می‌گویند که رسیدگی به این رویکرد چند جانبه نخستین تلاش بزرگ در چندین دهه توسط حکومت ایالات متحده است که به منظور مبارزه با مشکلاتی صورت می‌گیرد که بر کشورهای آمریکای مرکزی تأثیرگذار بوده است.
Migration is one of them.
مهاجرت یکی از آن است و حاکمیت قانون و حکومتداری بخش دوم می باشد. رشد اقتصادی آهسته بود سومی را تشکیل می دهد. تغییر اقلیم هم است که با یک مشکل دائمی مبدل شده است. لذا این مسائل یک به یک باید به شکل سیستماتیک رسیدگی شود. اما در عین زمان همه اینها به هم ربط دارند.
حکومت به رهبری بایدن در اول ماه جون پالیسی حکومت ترامپ را پایان داد که ده ها هزار پناهجوی کشورهای امریکای مرکزی را وامی داشت تا زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان در مکسیکو در سرحد جنوبی ایالات متحده باقی بمانند. واشنگتن به خاطر لغو فرمان 42 دوران حکومت ترامپ زیر فشار است. فرمانی که به کارمندان سرحدی اجازه می دهد فوراً مهاجران را به خاطر که به گونه بالقوه خطر مواجه شدن با کووید 19 را ایجاد می کنند اخراج کنند.
حقیقتی که حکومت بایدن فرستادن مردم را به همان شرایط مشابه ادامه می‌دهد کاملاً شرم‌آور است. معاون رئیس جمهور به طور واقعی نمی‌تواند با این مسائل در منطقه تعامل کند، مگر اینکه به طور جدی با سایر بخش‌های حکومت صحبت کند که مسئول پالیسی مهاجرت و فرستادن مردم به همان شرایط مشابه‌اند.
کامل هرس همچنان یک خبر خوش را به منطقه می‌برد. حکومت ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد فراهمسازی 25 میلیون واحد نخست از 80 میلیون واحد واکسین را که به جهان تعهد کرده است شریک سازد. برخی از آن واکسین ها که از طریق برنامه کوواکس داده خواهد شد به همسایه های نیمکره غربی ایالات متحده فراهم خواهد شد. کوواکس میکانیزم سازمان ملل متحد به منظور ایجاد اطمینان از دسترسی کشورهای با درآمد پایین و متوسط به واکسن ضد کرونا می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان جهانی صحت از کشورهای ثروتمند خواستد تا 250 میلیون دوز واکسین کووید 19 را تا ماه سپتامبر سال روان و کشورهای فقیرتر جهان اهدا کنند تا جان انسانها نجات یافته و به همگیری ای ویروس نقطه پایان گذاشته شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در مورد گزارش فرستاده که برگردان او را رویا زمانی تقدیم میکنند.
تا حال بیش از 2 میلیارد واکسین کووید 19 در 212 کشور جهان توزیع شده است، اما با این حال سازمان جهانی صحت میگوید که این اقدام مساویانه نبوده است. این اداره همچنان خاطر نشان میسازد که 75% دوزهای واکسین در 10 کشور جهان استفاده می شود که 60% آن تنها در کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، چین و هند به مصرف می رسد. بروس هایلورد، مشاور ارشد مدیر عمومی سازمان جهانی صحت می گوید که 1.5% دوزهای واکسین به کشورهای با درآمد پایان و فقیرتر فراهم شده است که حدوداً 10% جمعیت جهان را تشکیل می دهند.
So we're increasingly seeing a two-track recovery and rollout of the vaccine.
بنابراین ما به طور فزاینده شاهد بهبود دو مرحله‌ای واکسن ها با پوشش گسترده در میان جمعیت های آسیب پذیر و جمعیت های جوان حتی در کشورهای با درآمد بالا و تولید کننده هستیم، در حالی که در کشورهای با درآمد پایین تر ما هنوز هم تلاش میکنیم تا برای واکسین کردن کارمندان صحی و افراد مسن مقدار کافی واکسین به دست بیاریم.
هایلورد میگوید که مسئولیت کارمندان صحی و افراد مسن کلیدی بیرون شدن از بحران جهانی صحت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. این مقام ملل متحد افزود که برای رسیدن به این هدف کشورهای ثروتمند باید تا پایان ماه سپتامبر 1.4 میلیارد دوز واکسن کرونا را برای کشورهای کم درآمد اهدا کنند.
و این چیزی است که ما با پیش بردن سیستم با آن نیاز داریم. خبر خوش این که روز پنجشنبه ایالات متحده اعلام کرد که 80 میلیون دوز واکسن کمک خواهد کرد که 25 میلیون دوز آن اهدا می گردد و 75% آن از طریق برنامه کوویکس توزیع می شود. این اقدام یک آغاز خوب است. ما به بسیاری از کشورهای دیگر نیاز داریم تا با ایالات متحده بپیوندند و مهمترین که قسمی که آنان گفتند واکسین ها تا ماه جون فراهم می شود.
در گزارش صندوق بین المللی پول که در 31 ماه می به نشر رسید آمده است که با واکسین کردن 60% جمعیت جهان در برابر ویروس کرونا تا اواسط سال 2022 جهان شاهد رشد اقتصادی بیش از 9 تریلیون دلار تا 3-5 سال آینده خواهد بود.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.